بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الطغيان إنما يعرض لهم من سببين، أحدهما بسبب ما جرت به العادة من استعمال لفظة الذاتي في كتاب عيسى وجيب، ولم يعلموا أنه لا الذاتي ولا الضروري ولا الكلي في هذا الكتاب هو ما غير في كتاب قبله. والثاني تفخيم أمر البرهان إذ جعلوه من الذاتيات المقدمة، إذ كان الذاتي المقدم يتخيل عندهم أنه أشرف. فرمودند که کسانی ذاتی باب قرآن را با ذاتی کتاب عیسی وجی خلط کرده. منشأش یکی همین عادت به این اصطلاح هست که در اون کتاب داشتن، فکر کردن هر جا دیگه هم ذاتی گفته میشه طبق همون اصطلاح، و غفلت کردن از این که اصطلاحات کتاب برهان با سایر کتاب ها با هم فرق داره. در فصل های قبل گفتیم ضروری در قیاس به یک اصطلاح کار میره، در اینجا به اصطلاح دیگری. ذاتی در کتاب عیسی قلدی به یک اصطلاح کار میره، در اینجا به اصطلاح اعمی. بعد خواهیم گفت کلی در کتاب قیاس به یک اصطلاحی به کار میره، اینجا که میگیم کلی اصطلاح دیگری داره. این تشابه اصطلاحات موجب اشتباه کسانی میشه که احاطه بر همه کتاب‌های منطقی ندارن و در مقام بیان مطالب خلط میکنن اصطلاحات رو. به هر حال این یک سبب برای خلط این دو اصطلاح، ولی مطلب منحصر به این نیست. یه جهت دیگه هم داره که بعضی اومدن ذاتی کتاب برهان را به همون ذاتی عیسی وجیب تفسیر کردند و خواستند برای براهین فلسفه اولا و الهیات یه ویژگی قائل بشن که در سایر علوم نیست. گفتن استدلالاتی که در سایر علوم به کار میره اونها لازم نیست که این شرط را داشته باشه که محمولاتش ذاتی باشه برای موضوعات به معنای مقدم، ولی در الهیات این کار لازم. و گاهی هم گفتم که اصلا اون استدلالاتی که در سایر علوم به کار میره اصلا برهان نیست. برهان همون است که در الهیات به کار میره و برهان اشرف طرق استدلال است. الهیات هم اشرف علوم است، باید اشرف استدلالات و اشرف علوم اختصاص داشته باشه. حتی گفتن که مثلا قضایای سالبه اینها خسیس هستند، شریف نیستند، اینها برهان برشون اقامه نمیشه. یا علوم طبیعی علوم خسیس هستند، اینها برهان برشون اقامه نمیشه. یا حتی ریاضیات. و گفتن چون که الهیات علم شریفی است، از این جهت باید برهان شریف باشه و اون برهان دلیلش باید شریف باشه که برهان. و این برهانی که در الهیات به کار میره این ویژگی را داره که محمولاتش باید ذاتی باشه نسبت به موضوع، اونم ذاتی به معنی مقدم. یک بیانی هم کردن که چرا باید این ویژگی را ما برای براهین الهی قائل بشیم. گفتند در این شکی نیست که علم الهی اشرف از علوم دیگر هست و طرق اثبات مسائلش هم اشرفه. این اشرفیت در چه جهته؟ در این که قضایایی که در الهیات به کار میره مقدمات برهان باید صادق باشد. این در همه علوم هست، همه علوم مقدماتش باید صادق باشه. اگه کاذب باشه که نتیجه صادق از کاذب نمیشه گیره. پس این که مشترک بین همه علوم. در این که به هر حال راجع به مسائل خاص به اون علم صحبت میشه، یعنی یک محمولات یک تناسبی با موضوع داره. اینم خب در هر علمی همینطوره. در هیچ علمی نیست که ما بیاییم از موضوعات مسائل علم دیگری بحث بکنیم. در هر علمی بحث میشه راجع به محمولات همون موضوع بحث میشه. این هم چیز مشترک است. پس ویژگی که داره این است که مقدمات براهیم در الهیات اینا ذاتی هستن، سایر علوم اینجور نیستن. ذاتی هستن یعنی چی؟ یعنی محمولاتشون ذاتی به معنای مقوم هستن. اینا حرفایی که هست که در این زمینه گفته شده، شیخ میفرماد اینها چیز قابل اعتنایی نیست. و هذا طغیان، این همون طغیان از اصطلاح خاصی است که ذاتی را منحصر کردن به ذاتی باب عیسی قوجی، این را شیخ طغیانی قلمداد میکنه. هذا طغیان انما یعرض لهم من سببین، دو تا علت داره. احدهما که قبلا گفتیم به سبب ماجرت به العادت و من استعمال لفظت ذاتی فی کتاب عیسی قوجی، بر اصل همون عادتی است که به اصطلاح کتاب عیسی قوجی داشته. ولم یعلمو، توجه نکردن به این که اصطلاحات ذاتی و ضروری و کلی که در این کتاب گفته میشه عین اون اصطلاحات که در کتابهای قبلی گفته شده نیست، حالا خواه عیسی قوجی باشه، خواه قیاس باشه یا کتابهای دیگری. اون اصطلاحاتی که در سایر کتاب‌های منطقی گفته شده عین این اصطلاحات نیست. اینجا ضروری که میگیم اصطلاح خاصی است، ذاتی که میگیم اصطلاح خاصی است، کلی هم که میگیم حتی اصطلاح خاصی است. این یک سبب طغیانشون بوده. و ثانی تفخیم و امر البرهان، خواستن که مسئله برهان را خیلی مهم بشمارند و تلقی کنند. اذ جعلوه من الذاتیات المقومه، گفتن ذاتی فخامتش و عظمتش به این است که مقدماتش باید از ذاتی به معنی مقوم باشه. اذ کان الذاتی المقوم یتخیل عندهم انه اشرف، گفتن ذاتی که به معنی مقوم باشه این از سایر محمولات اشرف است، یعنی چه خیالی کردن. ول برهان و ایزن بالحقیقت هو اشرف، برهان که اشرف از سایر قیاس هاست، این حقیقت داره. بالحقیقت هو اشرف، اینو تأکید میکنه که بالحقیقت اشرف است. بله برهان واقعا اشرف از سایر قیاس هاست. خیال کردن که ذاتی به معنی مقوم هم اشرف از سایر محمولات هست، گفتن اشرف مناسبت داره با اشرف. فیتوهمون انه یجب ان تکون مقدمات البرهان من الاشرف لا غیر، وقت از اینجا نتیجه گرفتم که پس مقدمات برهان باید از چیزهایی تشکیل بشه که شریفتر از چیزهای سایر محمولات. کما لو قال قائل انه لا یجب ایزن ان یکون برهان على سالب، این مثل این میمونه که کسی بگه که قضیه سالبه برهان ندارد لأنه خسیس، او لا یجب ان یکون برهان علی الامور طبیعی او تعالیمی، بر امور طبیعی یا امور تعلیمی که امور ریاضیات باشه اینها نباید برهان اقامه بشوند. بل انما یناسب البرهان الاشرف من الامور، چیزی که مناسب برهان است اون مطالب اشرف است. و هو الامر الالهی، پس برهان که شریفترین انواع قیاسات است باید برای شریفترین علوم اقامه بشه که عبارت بشه از علوم الهی. خب این را یک امر مسلمی تلقی کردن که الهیات اشرف است، پس براهینش هم اشرف است، استدلالاتش هم اشرف. حالا این وجه شرافتش چیه که میبایست استدلالات و علوم الهی شرافت داشته باشه بر سایر استدلالات؟ این از چه جهت میتونه شرافت داشته باشه؟ فَإِنَّهُ اِنْ كَانَ لِلْأَشْرَفِ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَدْخَلٌ، اگر برای اشرف یک دخالتی هست در این کتاب، یعنی در کتاب الهیات، و کان المدخل لیس علی شرف سبیل شرف المناسبت و صدق، این اشرفیتش نمیتونه از این جهت باشه که محمولاتش مناسب است سایر علوم هم همینطوره، سایر علوم هم محمولاتشون مناسب با موضوعش. پس این که وجه اشرفیت نشد، وجه اشرفیت باید خاص به الهی باشه، این که نیست. و صدق، وجه اشرفیت هم صدق نیست، برای اینکه باز همه علوم مقدمات برهانش باید صادق باشه. پس وقتی اینها دخالتی در اشرفیت نداشت و کان المدخل لیس علی سبیل شرف المناسبت و صدق، دخالتی در اشرفیت اینها نداشت، چون اینها مشترک بین همه است، پس یک شرف دیگری باید داشته باشه، بله شرف الاخر. خب چیه اون شرافتی که باید استدلالات علم الهی داشته باشه؟ کان یجب ان یعتبر هازا فی المبادی، باید این وجه شرافت در مبادی استدلالات، یعنی مقدمات استدلال، وجود داشته باشه و در نظر گرفته بشه. وقتی مبادی این وجه شرافت را داشت، مسائل را هم همین وجه شرافت را خواهند داشت، برای اینکه مسائل نتیجه همون مبادی است، مقدمات هم که به هم زمینه میشن مسائل را اثبات میکنه. پس این وجه شرافت باید در مبادی لحاظ بشه تا از مبادی به مسائل سرایت کنه. خب چی باید باشه این وجه شرافت؟ فیکون و انما یجب فی المقدمات ان تکون ذاتیت المحمولات، این چیزیست مخصوص به براهین الهیات که باید مقدماتش ذاتیت المحمول باشه، یعنی محمول در مقدمات براهین الهی باید ذاتیه به معنای مقوم باشه، چون اینه که اشرفه. به معنی بله ذاتی باشد، به چه معنا؟ به معنی مقوم، که این فائز به شرف هست، این که دارای شرف هست اون ذاتیه به معنای مقوم هست. اذا کانت مختصتن بالعلم الالهی لشرفیهی، وقتی این مقدمات اختصاص داشت به علم الهی، وجه اختصاصش و شرافتی که این مقدمات داره همینه که محمولشون مقوم موضوع است. خب این یک نقض خیلی مهمی میشد این مطلب بفرمایند که شیخ اشاره نفرموده، و اون این بود که اصلا الهیات ذاتی به معنی مقوم ندارند. خواه الهیات رو به معنی فلسفه اولا بگیریم و خواه الهیات به معنی الاخص، چون ذاتی به معنی مقوم مخصوص به ماهیاته و اینجا پیچ و بحث از ماهیات نمیشه. خدا ماهیت نداره تا اینکه ما بخوایم برهانی که برش اقامه میکنیم از جنس و فصلش استفاده کنیم، و همینجور سایر مسائل فلسفه اولا. اینا بحث از ماهیات خاص نمیکنه تا از موضوع محمولش استفاده، از جنس و فصلش استفاده کنه. لکن لیس هادا و امثاله به شیء، این حرفا حرف قابل اعتنایی نیست. ولا یجب ان یسغی الرجل العلمی الا ما یفزع الیه القاصرون، کسی که اهل علم هست این نباید به این حرفایی که اشخاص قاصر بهش متمسک میشن اعتنا بکنه و گوش بده. لا یجب، این از همون لا یجبایی است که قبلا هم داشتیم، یعنی نباید مرد علم که سر و کارش با علمیات هست گوش بدهد به چیزهایی که قاصرین بهش تمسک میکنن، متشبث میشن، از قبیل این که زا شریفون و زا خسیسون، این مطلب شریف است این مطلب خسیسه، این حرفای خطابیه. بلکه رجل علمی باید توجهش به چی باشه؟ الان موجود فی نفس الامور، باید ببینه واقعیت چیه، نفس الامر چیه، نه این که این خصیص است این شریف است و این حرفا رو سر هم بندی کنه. فلنعرض امثال هؤلاء الخارجین، این اشخاص اصلا تو باغ نیستن، از اینا صرف نظر کنیم و برگردیم خودمون ببینیم که مسئله ذاتی چیه. ولنصر الی غرضنا فی تحقیق الاعراض الذاتیه، برگردیم به مقصود خودمون که در باره تحقیق در اعراض ذاتیه. خب خود شیخ میفرماید که اصلا باید ببینیم که اعراض ذاتیه چیه و ما چرا میگیم برهان باید محمولاتش از اعراض ذاتیه باشی، و چرا در یک علم باید از اعراض ذاتیه موضوع بحث بکنه، اصلا نکتش چیه، چی موجب این شده که ما این شرط را در مسائل علم و براهینی که برای موضوع علوم اقامه میشه در نظر بگیریم. میفهمد منظور از ذاتی که در اینجا گفته میشه و این اقسام را برای سیر کردیم که یکی شامل ذاتیات واقعی ثابتی میشه، یکی هم ذاتی دیگری است که باید در تعریفش موضوع یا جنس موضوع یا معروض موضوع اخذ بشه، این توسعه ها را دادیم در ذاتی. این نکتش اینه که ما در هر علمی وقتی از یک مسائلی بحث میکنیم، این مسائل ناچار مخصوص به اون علمه. چرا یه مسئله را ما در ریاضیات مطرح میکنیم در طبیعیات مطرح نمیکنیم؟ چرا یه مسئله را در طبیعیات مطرح میکنیم در ریاضیات مطرح نمیکنیم؟ یه مسئله رو در فلسفه مطرح میکنیم؟ این وجه امتیاز این مسائل به علوم مختلف و اختصاص هر مسئلهی به هر علمی به چیه؟ این به خاطر اینه که محمولات این مسئله مخصوص این موضوعه، در موضوع دیگر یافته میشه. این از که اون علمی که موضوعش این امر کلیست، هر چه مربوط به این موضوع هست باید درباره اون بحث بشه. اگر یه محمولی که در یه علم دیگری هست بیاریم در اینجا، خب ربطی به این پیدا نمی کنه. پس سر این که ما میگیم اعراض ذاتی باید لحاظ بشه، منظورمون از اعراض ذاتی یعنی اون محمولات مختص به یک موضوعه. وجه اختصاصش اینه که یا در تعریف اون موضوع اخذ میشن مثل ذاتی واقعی ثابتی، و یا موضوع یا جنسش یا معروضش یکی از متعلقاتش در تعریف اینها عکس میشه. یعنی یک رابطه بین این موضوع و محمول هست، رابطه قراردادی نیست، واقعا این محمول اختصاص به این موضوع داره. ما دنبال این میگردیم ببینیم چه محمولاتی اختصاص به چه موضوعاتی داره که در یک علم خاصی که موضوعش مشخص هست از همون محمولات صحبت بشه. براهینی هم که میخواییم برای این اثبات این مسائل اقامه کنیم، براهینی هم مربوط به همین علم باید باشه. اگر یه برهانی از یه علم دیگری بیاریم، این مربوط به این علم نیست. بله گاهی نقل برهان از یه علمی به یه علمی میشه، این بعد خواهیم گفت که این در واقع این برهان اصلش مال یه علم دیگریست، ولی به هر حال باید علم جوری باشه که خودکفا باشه، یعنی براهینش از مفاهیمی باشه که در مربوط به خود اون علمه. این که اعراض ذاتی گرا ما برای موضوع علم در نظر میگیریم، در براهینش هم میگیم باید حد وسط و حد اکبر اینا از محمولات خود این موضوع باشن، از اعراض ذاتیش باشن. برای این هیچ اعراض ذاتی یعنی اعراض مناسب در مقابل اعراض غریب یعنی اعراض نامناسب. حالا اینا کلمات شیخ رو میخونیم از کردم انشاءالله روز آخر در جلسه بعد جمع‌بندی میکنیم اینا که نتیجه چی حاصل این بحث شد. فنقول انما سمیت هذه اعراضا ذاتیتا، این که میگین محمول ذاتی موضوع باشه، این چرا میگیم ذاتی؟ منظور از ذاتی یعنی خاصه به یک ذات، چیزی که مخصوص یک ذاتی است، به این جهت بهش میگیم ذاتی. نه ذاتی یعنی از مقومات ذاتی یعنی جنس و فصله. ذاتی یا شی در اینجا یعنی محمولی که خاص به این ذات است. انما سمیت هذه اعراضا ذاتیتا، این اعراضی که در کتاب برهان بهش میگیم اعراض ذاتی، چرا میگیم اعراض ذاتی؟ لانها خاصتون به ذات شی، چون مخصوص این ذات است. حالا این ذات اگر ذات موضوع در مسئله را در نظر بگیریم، خب محمولش مخصوص به ذات خودش. گاهی میگیم مخصوص به این ذات است، یعنی مخصوص به جنس این نوع است، اون هم را شامل میشه، چون محمولات مسائل گاهی اینجوری هم هست. ولی به هر حال از موضوع خود علم دیگه نباید فراتر بره. یا مخصوص خود این شیء است یا مخصوص جنس این شیء است. فلا یخلو انها ذات و شیء او جنس و ذاته، این ذات طوریست که از این محمول خالی نیست یا جنسش از این محمول خالی نیست. اختصاص داره این محمولات به این موضوع، این موضوع یا جنس این موضوع خالی از این محمول نیست. خب لازمه این که بگیم خالی از این محمول نیست، معناش اینه که همینطور که اینها مخصوص به این ذات هست، ذات هم مخصوص به این هاست، یعنی یه اختصاص طرفی نیست، یعنی تلازم داره، لازمش مساواته. وقتی گفتیم این شی مخصوص به این، این محمول مخصوص به این موضوع است، این موضوع هم خالی از این محمول نیست، یعنی نه این محمول از موضوع جدا میشه نه موضوع از محمول جدا میشه، لازمش مساواته. ولی نه، این منظور نیست. منظور این است که این موضوع یا خود این محمول را داشته باشه یا مقابلش را. مثلا اگر ضد این هستن، یا این ضد را داشته باشه یا اون ضد را. یا اگر عدم و ملکه هستن، یا ملکه را داشته باشه یا عدمش را داشته باشه. به این صورت باید این محمول مخصوص این موضوع باشه. پس محمول در غیر این موضوع یافت نمیشه، اما موضوع یا خود محمول را دارد و یا مقابلش را، مقابلش که ضدش باشه یا عدم ملکه باشه. فلا یخلو انها، از این محمولات و از این اعراض ذاتیه، ذات و شی یا جنس و ذاته خالی نیست از اینا. این عدم خلو دو صورت داره، که میگه این این موضوع بدون این محمول نمیشه، دو صورت. اما علل اطلاق، به طوری که این موضوع را وقتی ما قرار میدیم همیشه این محمول را خواهد داشت عیناً، مثل مال المثلث من کون الزوایا الثلاث مساویه لقائمتین. موضوع ما مثلث، محمول ما مساوی با قائمتین. این محمول در این موضوع یافت میشه، این موضوع بدون این محمول نمیشود هیچگاه. هیچ مثلث شما نمیتونید پیدا کنید که مجموع زوایاش مساوی با دو قائمه نباشه. این علل اطلاق است، یعنی این موضوع علل اطلاق این محمول را دارد. و اما به حسب المقابله، یا خود محمول را دارد و یا مقابلش را، این هم باز از اعراض ذاتی است. و اما به حسب المقابله، اذا کان الموضوع لا یخلو عنها او عن مقابلهی، که همیشه این محمول برای موضوع ثابت نباشه، اما اگر نبود مقابلش باید حتما باشه. منظور از مقابل چیه؟ یا مقابل وجودی است یا مقابل عدمی. مقابل وجودی منظور ضد است، مقابل عدمی عدم ملکه است. اما سلب مطلق، سلب تحصیلی، اون دیگه مقابل حساب نمیشه، برای که هر چیزی میشه سلب تحصیلی، هر چیز را ازش سلب کرد. موضوع باید شأنیت اتصاف به این محمول را داشته باشه، اگر نبود متصف به عدم ملکش میشه. اما اتصاف به سلب تحصیلی، اون دیگه از مقابلات به شما نمیاد. در اینجا و اما به حسب المقابله، اذا کان الموضوع لا یخلو عنه، یعنی از این محمولی که عرض ذاتی است، او عن مقابله. مقابلش یعنی چی؟ این مقابله در چه جهت هست؟ یا این مقابله به نحو مزاده هست، تقابل تضاد، به حسب المزاده، او به حسب العدم الذی یقابله خصوصا، یا عدم خاص به این شی، نه سلب تحصیلی، سلب مطلق. مثلا میگیم، بحث میکنیم از اینکه خط یا خط منحنی یا خط مستقیم. هیچ کدوم از اینها همیشه لازمه خط نیست، جور نیست که خط همیشه منحنی باشه، نه خط مستقیم هم داریم. ولی هر دو اینها از اعراض ذاتیه خط است. چرا؟ برای اینکه زخ نمیشه خطی نه منحنی باشه نه مستقیم. مثل الخط فانه لا یخلو عن استقامت او انحناء. یا عدد، اما زوج و اما فرد. زوج و فرد هر دو از اعراض ذاتیه عددن، اما نه این معناش این است که هر عددی هم باید زوج باشد و هم باید فرد. علی نحو تقابل باید یکی از این دو تا را داشته باشه. و شیء ان موجبتن او سالبه، این سه قضیه منطقی است. میگه به القضیت ها اما موجبتن او سالبه. این اتصاف به ایجاب موجب بودن، اتصاف به سالبه بودن، این باید در قضیه باشه. اتصاف به سالبه، درسته که سالبه نفی ایجاب است اما نه نفی مطلق. قضیه ای که موجبه نیست و سالبه هست بهش میگیم سالبه، نه اینکه قضیه ای که موجبه نیست ولو به نفی موضوع کسر قضیه نباشد، اون که مورد بحث نیست. باید شأنیت اتصاف به این را داشته باشید. سالبه درسته که در مقابل موجبه است اما نه نفی مطلق موجبه، بلکه عدم خاص موجبه. ایجاب را ندارد، سلب دارد. این هم مقابل حساب میشه. پس در منطق وقتی بحث بکنیم که القضیه تو اما موجبتون و اما سالبه، بحث از اعراض ذاتیه شده، برای اینکه موجبه و سالبه علت تقابل در قضیه باید حتما باشن، یا باید متصف به موجبه باشه یا متصف به سالبه باشن. فإذا اجتمع في هذه العوارض ان كان الموضوع لا يخلو عنها بأحد الوجهين المذكورين، اگر این خصوصیات در یک عارضی جمع بود، یعنی یک محمولی برای موضوعی داشتیم که این خصوصیات را داشت. چطور؟ ان كان الموضوع لا يخلو عنها بأحد الوجهين المذكورين، که موضوع از این محمول خالی نبود به یکی از این دو صورت، یا علل اطلاق یا علی نحو التقابل. و کانت لیست لغیر الموضوع او جنسه، از یک طرف موضوع هیچ وقت خالی از او و مقابلش نبود، از یک طرف هم محمول در غیر این موضوع یا در غیر جنس این موضوع یافت نمی شد. این دوتا شرط را وقتی در یه محمولی پیدا کردیم، این محمول میگیم از اعراض ذاتیه موضوع. کانت مناسبتن لذاته، این محمول مناسب اون ذات است. فلو کان الموضوع لا یخلو عنها ولکن توجد لغیره، اگه یه محمولی پیدا کردیم که موضوع هیچ وقت خالی از اینها نیست اما برای غیر این موضوع هم این محمول حاصل میشود، پس این مخصوص به این موضوع نیست، این از اعراض ذاتی نیست، چون محمولیست که اختصاص به این موضوع نداره. مثلا در طبیعیات اگر بحث بکنیم از این که جسم ممکن الوجود است، ممکن الوجود بر جسم هم میشه، ولی این از مسائل علم طبیعی نیست، برای اینکه ممکن الوجود در مجردات هم میاد، در ریاضیات هم میاد، در اعداد هم اونا ممکن الوجود هست. پس بحث از این که جسم ممکن الوجود است یه بحثی از علم طبیعی نیست، برای اینکه محمولش اعم است. این محمول را باید نسبت به یه موضوعی بسنجیم که مخصوص اون باشه، نسبت به موجود مطلق. و همیشه از مسائل علم فلسفه که موضوعش مطلق، موجود مطلقه، اما نسبت به این علم از اعراض غریبه است. فلو کان الموضوع، یعنی اگر این دوتا شرط با هم جمع نشد، یکی این که موضوع نباید خالی باشد از این محمول، یکی هم که محمول باید خاص به این موضوع یا جنس موضوع باشد، اگه یکیش بود یکیش نبود، یعنی موضوع خالی از این محمول نبود اما محمول اختصاص به این موضوع یا جنس این موضوع نداشت، ولیکن توجد لغیره من اشیاء غریبت من ذاته، چیزهایی که غریب است اصلا از موضوع این علم، او جنسی یا غریب از جنس این موضوع است، مثل سوادل الغراب. بحث از این که در حیوان شناسی مثلا بحث بکنیم از این که غراب سیاه است، اگر منظورمون سیاهی مطلق باشد این مربوط به حیوان شناسی نمیشه، خب سیاهی در خیلی سای دیگه هم پیدا میشه. بله اگر اون سیاهی که ناشی از مزاج غراب است بحث بکنیم، پس این سیاهی رو محدودش کردیم دیگه، علل اطلاق از سیاهی بحث نکردیم، از یه سیاهی خاص بحث کردیم، اون میشه از اعراض مناسب و ذاتی. یعنی اگر یه مفهومی خود مفهوم عام است اما در یک علمی علا جهت خاص ملاحظه شد، اون میشه باز اعراض ذاتی. اگر یک محمولی در موضوع یافت میشد برای غیر اون موضوع هم موجود بود، مثل سوادل الغراب، لما کانت ذاتیتا له به وجهن، این محمول ذاتی برای موضوع نخواهد بود. به وجهن یعنی با توجه به اینکه یکی از دو قسم، یا در همه افراد موضوع و یا خود این محمول با مقابلش در موضوع یافت بشن. از کانت لا تتعلق به ذاته، این محمول تعلق به ذات موضوع ندارد. اگه تعلق به ذات این موضوع داشت در یک ذوات دیگری یافت نمی شد. ولا به ذات ما یقومه، به مقوماتش، یعنی اختصاص به جنسش هم نده. و از اون طرف ذات هم تقومی به این ندارد، یعنی از جنس و فصلش نیست. ولا ذات و شی تتقوم به ها، پس یه چیزیست بیگانه، نه ذات موضوع متقومه به این است و این و نه این تعلقی به ذات موضوع دارد، به طوری که فقط در همون موضوع یافت بشه، در جای دیگه یافت نشه. ولو کان الموضوع یخلو انها لا اله مقابل مثلها، حالا اگر اون یکی شرط نبود، گفتیم دو تا شرط باید جمع بشه، هم باید موضوع لا یخلو عن المحمول باشد، هم محمول مختص به موضوع باشد. در مثال قبلی موضوع اختصاص، محمول اختصاص به موضوع نداشت، مثل ثواب برای قرآن. یه مثال دیگری بزنیم که اختصاص داشته باشه اما اون شرطش نباشه. ولو کان الموضوع یخلو عنها، موضوع خالی میشه از این محمول بدون اینکه متصف به مقابلش بشه. اگر موضوع خالی میشد از محمول باید حتما متصف به مقابلش باشد. حالا اگر موضوع میشه که نه این محمول را دارد و نه مقابلش را، الا علاس نعت سلب تحصیلی، اگه اینجوری بود اون هم شرط دیگرش موجود نیست، اون هم در ذاتیه نخواهد. ولو کان الموضوع یخلو انها، از این اعراض، لا اله مقابل مثلها، نه اینکه وقتی خالی از این محمول هست مقابلش را داشته باشه، نه خودش را داره و نه مقابلش، بل اله سلب فقط، بله میتونیم بگیم این را ندارد، نه اینکه چیزیست که من شأنیه ان یوجد فیه، عدم ملکه نیست، سلب مطلقه. لکان ذات الموضوع لا یقتضی ها فی المقارنه ولا فی التقوم بها، معلوم میشه که این موضوع اقتضای این محمول را ندارد و نه اینکه متقوم به این محمول است، از ذاتیات باب ایساغولیش که نیست و اقتضایی هم نسبت به این نداره، برای اینکه گاهی هست و گاهی نیست. اگر اقتضا داشته باشه لازم باید در اکثر اوقات باشه. فاما اذا کانت من الامور اللاحقه للموضوع التي تقتضيها ذاته، اما اگر هر دو شرط درش جمع بود، هم از چیزهایی بود که ذات موضوع اقتضای این را میکرد و طبعا وقت همیشه درش موجود بود یا دست کم مقابلش موجود، و هم اختصاص به موضوع داشت یا اختصاص به جنس موضوع داشت. حالا این چرا جنس را اضافه میکنم؟ این نکته‌ای داره که در تتمه فاس روشن میشه. وقتست به جنسی و لزمت خو، این محمول لازم این موضوع باشد، یا مطلقا و یا علامت تقابل، که اگه خودش نبود مقابلش باشد. اگه اینجوری بود صارت تستحق و انتسما اعراض ذاتیتن، چنین محمولاتی را میتوان اعراض ذاتی نامی. پس حاصلش این شد که اعراض ذاتی در کتاب برهان عبارت است از محمولاتی که خاص به موضوع باشند، یعنی در غیر این موضوع و در غیر جنس این موضوع یافت نشه. این یکی. دیگری هم این که این موضوع باید همیشه ملازمه با این محمول باشه یا ملازمه با مقابلش باشه. خود این محمول یا مقابلش حتما همیشه باید در موضوع باشه. اینا رو میگیم اعراض ذاتی. و نقود ان الاشیاء الموجوده فی موضوع موضوع للصناعات لست اعنی فی موضوع موضوع للمسائل اعنی التي وجودها ان تكون فيه هي التي تعرض لذلك الموضوع لذاته ولانه ما هو به. میفرماید که ما وقتی موضوعات علوم را در نظر میگیریم، هر علمی موضوع عام میداره که شامل همه موضوعات مسائل میشه. اگر محمولات این موضوع طوری بود که در همین موضوع عام یافت می شود که این موضوع عام جنس موضوعات مسائل، موضوعات مسائل هر کدوم نوعی از انواع این جنس می شود، اگر محمولاتی داشتیم که نسبت به این موضوع صناعت وقتی میسنجیم، یعنی جنس موضوع مسئله طوری بود که مختص به این جنس است، در این غیر این جنس یافت نمیشه. اینا اعراض ذاتیه این علم هستن و مسائل علم از چنین چیزهایی تشکیل میشه، یعنی موضوعات مسئله که از انواع جنس موضوع هستن و محمولاتش هم که از اعراض ذاتیش هست. اشیایی که یافت میشود در هر یک از موضوعات علوم، موضوعن لصناعات، یعنی در هر یک از موضوعات علوم را که شما در نظر بگیرید یه چیزهایی مخصوص همون موضوع درش یافت میشید، اعراضی است که هم میشه برش. نمیگم فی موضوع للمسائل، میگم در موضوع صناعت یافت بشه نه در موضوع مسئله. ممکن در هر مسئله یه چیزی یافت میشه که در موضوع مسئله دیگر یافت نمیشه، اما مجموع اینها در موضوع در جنس این موضوعاتشون که عبارت باشه از موضوع علم یافت میشن همشون. اعنی التی وجودها ان تکون فیه، چیزهایی که اصلا وجودشون طوریست که باید در این شی موجود بشن، جای دیگر یافت نمیشن، تعلق به این موجود دارن، نحوه وجودشون طوریست که در این موضوع صناعت خاص به وجود میان، مثل احکام ریاضیات که در مقدار فقط به وجود میان، احکام طبیعیات که فقط در جسم طبیعی به وجود میان. اینها هستند که تعرض و لذالک الموضوع لذاته و لما هوه هوه، این محمولات هستند که میگیم عارض این موضوع هستند، یعنی اختصاص به این موضوع دارن و چون این موضوع است این محمولات را دارد. و اما لوازم الارضیت التي ليست بهذه الصفه، اما اگر یه اعراضی باشن لازم این هم باشن، یعنی هیچ وقت از این موضوع جدا نشن اما این خصوصیت هم را نداشته باشد که خاص به این موضوع باشه. فانها و ان كانت لازمتن، گویین که اعراض لازم هستن ولی از اعراض ذاتیه نیستن. چرا؟ برای اینکه در غیر این موضوع هم پیدا میشن، پس وجودشون طوری نیست که اختصاص به این موضوع داشته باشه و باید در این علم ازش بحث بشه. فانها و ان كانت لازمتن، محمولیست هیچ وقت هم از این موضوع جدا نمیشه اما در موضوع دیگری هم یافت میشه، پس معلوم میشه موضوع واقعیش یک چیز اهمیست. فانها و ان كانت لازمتن فهیه خارجتون ان انتفید الموضوع اثرن من الاثار المطلوبت له، این طوری نیست که یک اثری که مطلوب این موضوع هست این را اثبات کند، اثری که خاص به این موضوع باشه و برای این موضوع مطلوب است اون را بخواد اثبات کنه، نه، چیزی را اثبات میکنه که در مطلوب برای چیزهای دیگه هم هست. کیفه و هیه اعم من تلک الاثار، این محمولی که در چیزهای دیگه هم یافت میشه اعم از اون آثاری است که این موضوع اقتضای اونها را دارد. از تلکر آثار انما توجد و فل موضوع، اون آثاری که مال هر موجودی است فقط در همون چیز پیدا میشه، در صورتی که این اعراض توجد خارجتن اند، اینا در خارج از این موضوع هم وجود دارن، پس معلوم میشه که مخصوص این موضوع نیستن. چنین اعراضی اگر ما بیاییم اختصاصشون بدیم، یعنی جوری اخذ کنیم که مخصوص به این موضوع بشود، میشه اعراض ذاتی. مثل مسئله مساوات که قبلا فرمود، مساوات هم در کمیت متصل میاد هم در کمیت منفصل. اما در علم ریاضی، در علم حساب، ما وقتی از مساوات صحبت میکنیم منظورمون مساوات عددی است نه مطلق مساوات، با اینکه خود مفهوم مساوات اعم است ولی اون مساواتی که ما در اون علم اثبات میکنیم مساوات خاصه و این قید را داره ولو اینکه در کلام نیاریم. فاین اخذت، چنین آثار عامی، این مفهوم هایی که در غیر موضوع هم یافت میشه و صدق میکنه، اگر اخذ بشه با این حیثیت، من حیث و هی مخصصتون بالموضوع، از اون جهتی که تخصیص یافته به موضوع، صارت ذاتیت هم باز ذاتی میشه، مأخوذن فی حد هل موضوع، و نشانش اینه که وقتی بخوایم تعریف کنیم بگیم مساواتی که در عدد هست اختصاص به عدد داره، باید عدد را لحاظ بکنیم، در تعریفش عدد را اخذ کنیم به عنوان زیادت الحد علی المحدود، چون عرض خاص به این موضوع است، باید اون موضوعش اخذ بکنیم در تعریفش. اینم یه مطلب. حالا این مطلب ها رو تیکه تیکه شیخ زیک می‌فرماید تا سرانجام یه دستبندی و نتیجه گیری از اینا برنگ. و الان ان الاعراض الغریبه لا تجعل مطلوبات فی مسائل صنایع البرهانیه. از اون طرف در صناعات برهانی هیچ وقت ما نمیاییم اعراض غریبه را مورد سوال قرار بدیم و در مقام اثباتش بر بیاییم. ان الاعراض الغریبه لا تجعل مطلوبات فی مسائل صنایع البرهانیه. در علوم برهانی هیچ وقت عرض غریب مسئله قرار نمیگیره، بر سبب اثباتش بر نمیه. و ذالک لانها، برای اینکه این محمولی را که در این علم میخوایم ازش بحث کنیم یا طوری اخذ کردیم که مخصوص به این موضوع شده، خب دیگه غریب نیست، شده از عرض ذاتی. اگر با اون همون اطلاقش میخوایم بحث بکنیم، این ربطی به این موضوع نداره، از این علم بیگانه است. لأنها این اخذت من حیث و تتخصص به موضوع صناعه، اگر این محمول قیدش بزنیم به طوری که اختصاص پیدا کند به موضوع صناعت، زال به ذالک غرابت و دیگه غریب نیست، خودی میشه. خب کی این از غرابت خارج میشه؟ عرض غریب دیگه نسبت به این موضوع نیست، با اینکه عمم هست فی حد نفسه. انما یمکن ان تخصص اذا کانت مناسبتا للموضوع اول جنسی اول ما هو کل جنس، طوری باید این مفهوم رو اختصاص تخصیصش بدیم که خاص به موضوع باشد، یا در جنسش یا چیزی که به منزله جنسش است، مثلا معروض معروض الجنس، موضوع المعروض مثلا، ولو جنس نیست اما کل جنس. خب وقتی این کار کردیم، یک محمولی را کاری کردیم که اختصاص به همون موضوع پیدا کنه، اگر موضوع عام است این محمول عام هم اختصاص به اون موضوع عام داره، اگر این موضوع خاصی است این محمول هم علانعت تخصیص اختصاص داره به این موضوع خاص. پس در یک علم عامی، در یک علم کلی محمولاتش اعراض ذاتی است برای اون علم کلی، نسبت به علوم جزئی میشه بیگانه. در علوم جزئی علانات الخصوصیه وقتی اخذ میکنیم اختصاص داره به موضوعات این علوم جزئی، نسبت به علم کلی دیگه بیگانه است. فیکون العام للعام و المخصص للمخصص. اگر اینجور کردیم اون وقت از غرابت خارج میشه. ولا و ما لم یکن کذالک لم یکن مستعملا فی البرهان. اگر این خصوصیت را درش اخذ نکردیم در برهان استعمال نمیشه. و این اخذت مطلقتن تخصیص را اگر درش ندادیم فلیست وجود حال موضوع صناعه. این در واقع توضیحشه که چرا در برهان ازش استفاده نمی کنیم، برای اینکه این اختصاصی به موضوع این صناعت نداره، یه محمولیست مال یه موضوع عامتری. این چرا بیاییم در علم عدد بحث بکنیم از امکان؟ این امکان یه چیزیست که در جای دیگه هم پیدا میشه. در عرضیت بحث بکنیم، بگیم در علم ریاضیات بیان بحث بکنیم که عدد عرضی است از اعراض، این ربطی به ریاضیات نداره. عرض بودن در چیزهای دیگه هم پیدا میشه، در یه علم دیگر عامتری باید بحث بکنیم. از قد توجد فی غیره فلا یکون النظر فیها من جنس النظر المخصوص بالصناعه. اگر ما بخوایم در این علم بحث بکنیم این مخصوص به این صناعت نمیشه. چه خصوصیتی داره که اون مسئله رو بیاییم اینجا مطرح بکنیم؟ پس میبینید که کم کم ملاک این که عرض غریب و عرض ذاتی و اینها اعتبار میشه این است که چون علومی ما داریم اینها با هم تباین دارند، هر کدومی موضوع خاصی دارن، محمولاتشون باید اختصاص به موضوعات خودشون داشته باشه، براهیمی هم که برش اقامه میشه از جنس همون علوم باشه، اینه که باید در هر برهانی محمولش عرض ذاتی برای موضوع خودش باشه. پس منشأ از اینجاست، یعنی اول تقسیم علوم کردن بعد اومدن این شرط رو در برهان عرض کردن، نه بالعکس. بعضی تصور کردن که نه، اول دیدن چون باید در هر برهانی محمول ذاتی موضوع باشه، ناچار شدن که علوم را تقسیم کنن و در هر علمی یک موضوعی براش قرار بدن که محمولاتش ذاتی برای اون موضوعه. در صورتی که مطلب اینجوری نیست، اول اومدن علوم را تقسیم کردن و برای هر علمی یک موضوعی قرار دادن، اومدن بعد اومدن که هر محمولی چه خصوصیتی داره، اون چه مناسبی با این موضوع بوده، از اعراض ذاتی این موضوع حساب کردن و براهین رام را اختصاص دادن به اون چیزهایی که همین محمولات را داشته باشه. ثم العلوم اما جزئیه و اما کلیه. علومی که ما داریم و براهین درش اقامه میکنیم، اینها دو جور هستن، یه علوم کلی داریم یه علوم جزئی. البته اینجا شیخ تفصیلا این مسئله را بحث نمیکنه، بعدها در فصلهای بعدی و در مقاله های بعدی بیشتر به این مسئله میپردازه. اواخر فصلهای آخر همین مقاله هم راجع به این موضوعات مقدار صحبت میکنه. این اصطلاح را اجمالا بدونیم ما که ما یه علم کلی مطلق داریم که موضوعش موجود مطلقه و اون فلسفه اولاست. یه علوم دیگری داریم که کلی نسبی هستن، مثلا در طبیعیات از چند تا علم بحث میکنیم، از معدن شناسی بحث میشه، از کیهان شناسی بحث میشه، از نبات شناسی بحث میشه، حیوان شناسی بحث میشه، اینا علوم جزئی طبیعیات هستن. یه مسائلی داریم ما که مال مطلق و موجودات نیست ولی خاص به هیچ یک از این علوم هم نیست، یعنی اختصاص به معدنیات یا نباتات یا حیوانات نداره، بلکه مال مطلق اجسامه. و یه علم کلی طبیعی هم، نه اون کلی طبیعی، علم طبیعی کلی هم درست کردن که راجع به مسائلی بحث میکنه که از احکام مطلق اجسام گفتگو میکنه. در علوم طبیعی، طبیعیات، مثلا طبیعیات شفا را وقتی ملاحظه بفرمایی، اولین فنی که در اونجا مطرح میشه اون فنی است که درباره احکام کلیه جسم بحث میشه. این علم علاهده است. این غیر از اون علمی است که درباره سماویات بحث میکنه یا درباره معدنیات بحث میکنه. این میشه علم کلی. این کلیه نسبی است، غیر از اون کلیه مطلقه که یعنی فلسفه اولا. اینه که میتونیم بگیم ما علوم کلیه داریم، یعنی یه علمی داریم که از کلیه وجودات بحث میکنه، یه علمی داریم که از کلیه اجسام بحث میکنه، باز هم کلیات دیگری میشه در نظر گرفت، کلیات نسبی. ثم العلوم اما جزئیتون و اما کلیه. والعلم الجزئی انما هو جزئیون لانه یفرض موضوعا من الموضوعات و یبحث اما یعرض له من جهت ما هو و هو ذلک الموضوع. علم جزئی چیه؟ اینه که یه موضوع خاصی را در نظر میگیره، فرض میکنه این موضوع یا، و برای این احکام، از احکامی که خاص به این موضوع است گفتگو میکنه. یبحث اما یعرض له، از عوارض این موضوع، من جهت ما هو و هو ذلک الموضوع، از اون جهتی که این موضوع این موضوع است، یعنی چیزایی که اختصاص به این باید داشته باشه که چون این موجود است این عارض را دارد. اگر در غیر این موضوع هم یافت بشه که چون این موضوع بوده اون عارضش نشده، یعنی چون این موضوع عام‌تری بوده. پس علم خاص از اون احکامی بحث میکنه که عارض این موضوع میشود چون این موضوع است، یعنی اختصاص به این موضوع داره. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَلِكَ، اگر این کار را نکنه، بیاد علم جزئی از احکامی بحث بکنه که درباره همه موجودات هست، پس این علم جزئی نخواهد بود. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ الْعِلْمُ الْجُزْئِيُّ جُزْئِيًّا بَلْ دَخَلَ كُلُّ عِلْمٍ فِي كُلِّ عِلْمٍ. باید مسائل فلسفه هم رو در ریاضیات بحث کنیم، ریاضیات هم در طبیعیات بحث کنیم، طبیعیات هم در ریاضیات بحث کنیم، همینطور. چون همه اینا کم و بیش عارض هم دیگه میشه، منتها موضوعش فرق میکنه. عدد هم عارض اجسام طبیعی میشه، اما در اجسام طبیعی از احوال عدد بحث نمی کنیم، با اینکه همه اجسام طبیعی هم عدد دارن، معروض عدد واقع میشن، اما از احکام عددشون بحث نمی کنیم. احکام عدد علم دیگری داره. و صار النظر لیس فی موضوع مخصوص. اگر ما از یک احکامی بحث بکنیم که اختصاص به این موضوع نداره، دیگه نظر ما راج مخصوص به این موضوع نخواهد بود، با اینکه فرض کردیم که از احکام همین موضوع میخوام بحث کنیم، بلکه در موجود مطلق بحث میشه. فکان علم الجزئی علم کلی هم. با اینکه فرض کرده بودیم علم جزئی سر از موضوعات موضوع خاصی بحث میکنه، یه وقت رفتیم سر در بودیم از علم کلی. ولم تکن العلوم متباینتا، وقت ضررش چیه؟ اینه که چند تا علم دیگه نداریم، همش میشه یک. مثل اینکه ما یه علم داشته باشیم از مطلق موجود بحث کنن، دیگه این علوم متعدد نمیشه. تالی فاصل ببینید چیه، اگر ما این جهت را رعایت نکنیم دیگه علوم متباین نخواهیم داشت. پس فرض اینه که اول ما علوم متباینی داریم، برای اینکه اینا تباینشون محفوظ باشه در هر علمی از احکام خاص به همون موضوع باید بحث کنیم. مثال هازا ان علم الحساب جعل علما علی هدتین. چرا علم حساب میگیم علم خاصیه؟ لانه جعل له موضوعا علی هده و هو العدد، چون موضوع خاصی داره. فلینظر صاحبه فیما یعرض للعدد من جهت ما هو عددون. تب کسی که از علم حساب بحث میکنه باید از احکام عدد از اون جهتی که مخصوص به عدده بحث بکنه، اما نه اینکه عدد همه ممکن الوجودی است. این گرفتی به علم حساب نداره، چون اختصاص به این موضوع نداره. فلو کان الحاسب ینظر فی العدد ایضا من جهت ما هو کم، او کان العدد او کان الناظر فی الهندسه ینظر فی المقدار من جهت ما هو کم. یک موضوع عامتری را در نظر بگیره، لازمه اینه که حساب و هندسه یک علم بشه. لکان الموضوع لهما الکم لا عدد و مقدار، دیگه دو تا علمی که دو موضوع خاص داشته باشن نمیشه، دو تاش میشه یه علم و یه موضوع داره عبارت از کمیت. و این کان ینظر فی العدد من جهت ما هو فی مقدار ما او ذو مقدارن، اگر بحث بکند از این که عدد در چیزی یافت میشود که مقداری دارد، دارای یک مقداری است. فیکون نظره فی عارض للمقدار من حیث و مقدارون، نه از اون جهتی که عدد هست. و اذا کان له ایزن هین ینظر فی المقدار من جهت ما هو و عددون ان ینظر فی ما یعرض للعدد من حیث و عددون. وقتی ما میخوام در مقدار از اون جهتی که مقدار است، یعنی مسئله هندسه رو میخوام حل بکنیم، از بحث از عددش هم بکنیم که این عدد چگونه عددی است. خب بس بحث دیگه از اون جهتی که این مقدار است نشده، بلکه بحث شده از اون جهتی که کمیت است. کان العلمان قد سارا علما واحدا، دو تا علم نخواهند بود. و کذالک امکان هازا ینظر فی المقدار من جهت ما یقارن و مبدا حرکتن. خب در هندسه ما بحث بکنیم از این که شکل کروی مثلا روی جسمی است به نام کره زمین، مثلا فرض کنیم کره زمین کروی باشه، و اون وقت بعد از احکام کره زمین هم بحث بکنیم، بگیم که این شکل کروی در جسمی است که از این عناصر تشکیل شده است و چگونه حرکاتی دارد. این دیگه هندسه نمیشه، هندسه شد علم طبیعی، زمین شناسی مثلا و کیهان شناسی. ینظر فی المقدار من جهت ما یقارن و مبدا حرکت، از اون جهت که این مقدار مقارن چیزی است که اون مبدا حرکت است، یعنی طبیعت. فیکون له ان ینظر فی الشی من جهت له مبدا و حرکت، و این حق داشته باشه که در این باره بحث بکنه از اون جهتی که مبدا حرکت است. بحثش از مقدار بود، از شکل کروی بود، در اون باره داشت صحبت میکرد. در ذهن بحث رو بکشونه به این که این شکل کروی روی جسم نیست، که این جسم از این عناصر تشکیل شده و مبدا حرکت خاصی است. اگه اینجور بحث بکنه فلم یتیمیز علم عن علم، دیگه چطور ریاضیات و طبیعیات از هم انفکاک پیدا میکنه؟ علم ریاضی شد علم طبیعی. او کان صاحب العدد ینظر فی العدد من جهت ما هو موجودون، کسی که در ریاضیات بخواد بحث کنه، در حساب بحث کنه، از عدد بحث کنه از جهتی که موجودی است. حالا این موجود واجب الوجود است یا ممکن الوجود، این دیگه بحث ریاضی نمیشه. کان له ان ینظر فی ما یعرض للموجود به نحسه و موجودون، از این جهت بشه. فکان الحساب لا یفارق الفلسفه الاولى، پس حساب شد فلسفه. پس برای اینکه این علوم از هم تمیز و تباین پیدا کنه، باید در هر علمی از محمولاتی که خاص به موضوع اون علم است بحث بشه. اسم این محمولات رو میذاریم عراض ذاتی. باز هم دنباله بحث هست که وقت گذاشته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.